فعالیت و افزایش این قصه میتوانه عدم هماهنگی دستگاه های متولی باشه. انتظار دارید که مسائل اجتماعی جزیره ای نیست، یک بحثی است که باید یک فاصله بهش پرداخته بشه
که البته جزیره ای داره عمل میشه الان
و داره عمل میشه. شما ببینید در سند جامعه اجتماعی کشور 20 دستگاه مکلف به پیگیری این قصد که نشانه اهمیت موضوعه، اما به علت این که اون هم افزایی وجود نداره، این است که ما میبینیم که عملا این معضلات و مشکلات وجود داره و طبیعتا در مجلس شورای اسلامی دو رسالت رو بهش باید ما توجه کنیم، بهش داریم نگاه داریم. یک بحث نظارت بر عملکرد دستگاه هایی که مکلف هستند در این راست عمل میکنن.
شده تا الان آقای دکتر؟
قدم عملیاتی آنچه که من میتونم بهش اشاره بکنم، ببینید در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی موارد آسیب‌های اجتماعی رو که ما در قالب تشکیل کمیته آسیب‌های اجتماعی ورود پیدا کردیم، یکی از کارهایی که پیگیری شده مرتب دعوت از سازمان‌های متولی این قصه هست، مثل بهزیستی، وزارت کشور، کمیته امداد و سایر نهادها، که اینها رو دعوت کردیم به کمیسیون اجتماعی و پرداختن به سرفصل کارهایی که ما داریم پیگیری میکنیم.
بله.
من فکر میکنم که حالا در این مدت زمانی که از مجلس شورای اسلامی گذشته، ما کارنامه مثبتی در هر دو جهت داریم، اما انشاءالله پیگیریم که بتونیم همین همافزایی رو بیشترش بکنیم، هم قوانینی رو بتوانیم پخته کنیم از طرحهایی رو در کمیسیون اجتماعی که بشود در صحن علنی تر بشه و به عنوان قانون بیاد، که انشاءالله کمک بکنه به کاهش این آسیب.
آیه دکتر، آیا داستان همیشگی ضعف در اجرای سیاست هاست یا نه چیز دیگه ایه؟
ببینید یه بحثی، خب من هم عقیده هستم با شما، ضعف در عملکرد و سیاست هایی که به صورت باید اعمال بشه در این قسمت، یه بخشی هم خب ببینید ما یه سری مشکلاتی داریم که این مشکلات و هر جهت عامل اصلی افزایش آسیب های اجتماعی.
بله.
ما از خدمت شما عرض کنم که مسائل رکود اقتصادی، تحریم های ظالمانه، خدمت شما عرض شود که بیماری سال اخیر و ماهای اخیر این گرفتاری های ایجاد کرده، طبیعتا این تکانه های شدیدی که به بحث اقتصاد، درآمد، معیشت و خدمت شما عرض بکنم که مناسبات اجتماعی، روابط عاطفی ایجاد کرده و ضرباتی که زده، طبیعی است که اینها منجر به آسیب های اجتماعی. شما از اعتیاد بگیر تا طلاق، تا خشونت های اجتماعی، تا کودک آزاری و عناوین متعدد خدمت شما عرض کنم که آسیب های اجتماعی خواهد بود.
بله بله. آیه دکتر یه چند لحظه باشید، من میخوام استفاده کنم از مهمانان عزیزمون داخل استودیو. جناب دکتر غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم حضور دارن، بحث خوبی رو هم شروع کردین در آسیب‌های اجتماعی محیطی. من می‌خواستم در این بخش راجع به آسیب‌های نوظهور از زبان ایشون بشنوم و بعد هم خانم دکتر فاطمه رضوان مدنی، معاون توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، علت‌ها رو برامون بگن. و شما خواهش می‌کنم، شما هم چون در خانه ملت هستید و میتونید روی این موارد خوب مانور بدید و خوب پیگیری بکنید، ان شاءالله بتونیم به یک نقطه‌ای برسیم که دیگه با سال دیگه نشینیم از این صحبت‌ها بکنیم. ببینید به هر حال مقام معظم رهبری گفتن کار فوق‌العاده، این کار فوق‌العاده‌ای که صورت نگرفته از اون 20 عنوان مسئله هم که باز گفتن 5 تاش اولویت داره، حاشیه نشینی و اعتیاد و طلاق و مفاسد اخلاقی و اجتماعی، اینها هم حالا نمیگیم هیچ کار نشده چون اصلا منصفانه نیست، اما به نتیجه این نرسیدیم. آیه دکتر غفاری بفرمایید، من چون بحث آسیب‌های نوظهور خیلی مهمه، خود مقام معظم رهبری فرمود اگه رهبر نبودم دوست داشتم به هر حال مدیر شبکه مجازی باشم، اینقدر اهمیت داره. خب ماهواره، بازی‌های یارانه‌ای، حتی تلفن همراه، در این حوزه هم خب عرض کردم رهبری 20 تا مطالبه دارن. این رو در حوزه دانشگاهی وقتی ما بررسی میکنیم، درست کرونا تعطیل کرده دانشگاه رو، ولی این مسائل، این آسیب ها الان رفته جای دیگه. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید به این نکته باید توجه داشته باشیم که آسیب های اجتماعی مثل هر رفتار دیگه ای اون ابداع خودشون رو در واقع دارن و بنابراین پیوند تنگاتنگی با تغییرات و تحولات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارند.
بله.
آنچنان که شما اشاره فرمودید، آسیب‌های نوپدید که در واقع راجع به اونها صحبت میشه، آنچنان که از نام اونها برمیاد، طبیعتاً در روند تغییر و تحولاتی که جوامع تجربه کردند و با حساب گشوده شدن و ورود به عرصه‌های تازه و جدید، طبعاً اون عرصه هم همراه خودش فعالیت‌های تازه و جدیدی را در واقع داره که بخشی از این فعالیت‌ها طبعاً فعالیت‌های خوشایند و مطلوب در واقع برای جامعه نیستند.
بله بله.
مشخصاً ما در فضای مجازی در واقع به رغم همه محاسنی که داره، در واقع مواجهه با سیئاتی هم به قول معروف در واقع در این عرصه
الان خطر بیشتری برای ما داره
و به یه نوعی در واقع فرصتهایی را که در واقع برای بسا ورود به رفتارهایی که به عنوان آسیب و رفتار خلاف به هر حال شناخته میشن، در اون فضا به دلیل اقتضائاتی که داره و ویژگی هایی که در اونجا وجود داره که طبعا قدرت نظارت و کنترل در واقع کمتر میشود.
بله.
خب طبیعتا در واقع ورود به حساب فرصت بیشتری را ورود به آسیب.
الان شبکه ملی اطلاعات ما هیچ قوانینی نداره. بله. آیه سرمدی اینا خودشون میدونن
به وجود میاره. به همین خاطر هست که در این زمینه، چون که آیه دکتر سرمدی اشاره فرمودن، طبعا در واقع بخش های تقنینی و بخش در واقع نظارتی به عنوان دوتا وظیفه اصلی و کلیدی که برای مجلس شورای اسلامی مطرح هست، طبعا در اینجا میتونه بسیار
بله.
تاثیرگذار و اثرگذار باشه. اما اینی که در واقع ما توی فضای دانشگاه، طبیعتا در واقع ما الان بخش قابل ملاحظه‌ای از زمان و وقتمون حتی قبل از به حساب کووید 19 هم در فضای مجازی ترقی می‌شد. مطالعاتی که انجام داده بودیم بر اساس اوقات فراغت دانشجویان در کجا صرف میشه، بخش قابل ملاحظه‌ای از زمان و اوقات فراغتشون طبعا در فضای
مجازی
بود. خب فضای مجازی هم خدمتتون عرض کردم ویژگی‌های
خاص
خودش را در واقع داره و از این بابت به هر حال میتونه. اما چه باید کرد؟
بله.
و اینها آیا راه در واقع اینه که ما این فضا رو در واقع بگیم ببندیم؟ طبعا این که شدنی نیست که در واقع نمیشه.
ولی باید قانونمندش
اما باید قانونمند بله قانونمندی و سامانمندی اون در واقع نکته قابل اعتنا و قابل توجهیه. و مهمتر این که آنچرا که ما در دانشگاه به عنوان ماموریت و وظیفه خودمون به ویژه در حوزه فرهنگی و اجتماعی میدونیم، اینه که اون توانمندی را باید در دانشجو با وجود بیاریم، اون تشخصی که هویتی که دانشجو باید پیدا میکنه که وقتی که وارد چنین فضایی میشود واقعا بدونه که از این فضا در واقع چگونه باید بهره ببره و چگونه در واقع استفاده بکنه، استفاده بهینه و مناسبی را داشته باشه در راستای چی؟ در راستای اون رشد و تعالی به پیدا کردن خودش و اون تشخصی که انتظار میره یک شخص دانشجو باید داشته باشه. بس بنابراین
بله.
ما یه جوری به نوعی نیازمند این هستیم که سواد و فرهنگ مربوط به فضای مجازی را هم پیدا بکنیم و اون را ترویجش بکنیم و از این طریق یک توانمندی را در واقع در و مهارتی را، توان و قابلیتی را در هم آحاد افراد جامعه به ویژه در بین در واقع دانشجویانمون
بله.
که در حال جمعیت جوانی هستن به وجود بیاریم که از این طریق در واقع اون به حساب تاباوری و مقاومت و نگفتن که بسیار برای بحث آسیب‌های اجتماعی
بله.
اهمیت داره، این در افراد در واقع تقویت بشه. چون همه ما در واقع میدونیم ما که نمیتونیم در واقع برای همه افراد پلیسی را در واقع در کنار، بلکه اون پلیس درونیشون را
بله.
این پلیس درونی در واقع ناظر میشه به اون توانمندی. و
البته من میگم که قانون میخواد، با پند و نصیحت هم دیگه نمیشه.
بله بله قانون یه بخشش
بله. هست قانون میخواد. حالا آقای سرمدی هستن خودشون دارن گوش میکنن. من میخوام علتهای طلاق رو هم از خانم دکتر رضوان مدنی که بنا بود صحبت بکنن شما بشنوید و بعد جنبندی بکنیم با جناب سرمدی.
خدمت شما عرض کنم که عمده ترین علتی که یعنی اولین علتی که اعلام کردن در سال 96 97 98 هر سه اولین علت خانواده ها عدم مسئولیت پذیری همسر اعلام کردن.
بله.
حالا چه خانم زوج و چه زوجه
طرفین.
بله. عدم مسئولیت و در ابتدای سال 99 تا کنون کمبود مهارت های سازگارانه و دومین علت در سال 96 اعتیاد عنوان کردن، در سال 97 بیتوجهی و همینطور 98 و در سال 99 هم عدم مسئولیت پذیری عنوان کردن. خب البته علتهای دیگه هم هست که
فراوانی موضوعات این بوده.
بله فراوانیش این بوده در طلاق، یعنی اولین علت و دومین علتی که اعلام کردن.
توی اعتیاد هم همینه؟
توی اعتیاد علتهای دیگه ای داره
هم داره قطعاً.
بله علتهای دیگه ای هم داره. من اگر اجازه بدین در ارتباط با بحث فضای مجازی چند جمله خدمت شما بگم. همینطور که آقای دکتر و آقای دکتر سرمدی فرمودن، خب متاسفانه ما الان بحث آسیب‌های فضای مجازی داریم که بسیار مهمه، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره کردین. خب علت این که ما دچار آسیب میشیم، اولا خانواده‌ها احساس میکنن اگر بچه‌ها رو آزاد بگذارن،
بله.
این فرهنگ آزادی بیش از حد بچه‌ها رو به عنوان یه به قول معروف کار فرهنگی ازش یاد میکنن که در خانواده ما این هست. به اعتقاد من اصلا به این صورت نیست، باید حتما با یه چارچوبی ما بچه‌ها رو حتی دو تا همسر مثلا کنار هم نشستن ماهواره نگاه میکنن، به هر حال ماهواره فواید خیلی خوبی داره اما مضراتی هم داره، مزایا و مضرات. مضراتی هم داره که اگر که بهش توجه نکنی بنیان خانواده رو به هم میریزه. و یا آسیب فضای مجازی، الان بعضی از سایت ها هستن که نوجوانهای ما رو و جوانهای ما رو و دانش آموزا رو به سمت خودکشی هدایت میکنن.
بله، یعنی
بعضی از بله بعضی از فضاها که ما مکاتبه با وزیر محترم ارتباطات و همینطور پلیس فتا داشتیم که کسانی که به سمت این فضاها میرن اینا رو ارجاع بدن به مثلا اورژانس 123 ما تلفن‌هایی که داریم و 1480 که مشاوره یه سازمان هست که اینها راهنمایی بشن.
حس کوچی و بی‌هویتی رو دقیقاً اونجا.
دقیقاً. یا اینکه خیلی از این فضاهای مجازی متاسفانه روابط فراهمسری اشاعه میدن، به سمت اعتیاد میخوانن افراد،
یعنی
بله
خیلی
یعنی خیلی آسیب‌ها هستن که به اعتقاد من باید ما تو خانواده‌ها سعی کنیم ارتباط با یعنی خانواده همسر و فرزندان ارتباطشان با هم یه ارتباط گرم و صمیمانه بشه، توانمندسازی داشته باشن،
وحدت
رویه داشته باشن.
بله.
و محبت بکنن، اینکه زمانی که با هم هستن هر کدام سرشان تو گوشی نباشه که دور بشن از هم.
تا زمانی که گوشی من و بچه‌م یکی باشه، سقف و کفی نداشته باشه، همینه، یعنی نمیشه شما کنترل بکنید. ما شاهد بودیم بعضی از دوستانمون میگفتن که بچه رو صبح بیدار میکنیم، حالا مادره براش البته حاضری میزد، میومد سر کلاس دست، این نمیدونست تو کلاس یا خارج از کلاس
یا خارج از که. دقیقاً
اینها خب مواردیه، این آسیب ها رو اینجا شروع میشه دیگه. ما از کجا باید شروع بکنیم؟
ما الان به لحاظ بحث کرونا مجبوریم که دانش آموزا به صورت مجازی درس بخونن و اگر نظارت خانواده ها نباشه، نظارت اصل اولیه و اساسی پدر و مادره و همینطور توانمندسازی بچه‌ها که خدای نکرده وارد این فضاها نشن، بعد که وارد شدن دیگه واقعا کنترلش خیلی
مشکله.
سخت میشه،
یاد گرفتن. آیه دکتر سرمدی، خب صحبت های هم آیه دکتر غفاری رو شما شنیدید،
بله،
هم سرکار خانم رضوان مدنی رو، واقعا مجلس و کمیسیون اجتماعی شما یک مسئولیت بسیار عظیمی به گردنش هست. ضمن اینکه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم، حالا من نمیدونم واقعا این مطالبی که گفته شد اونها چقدر بهش رسیدن، چقدر تحقیق کردن، کارهای میدانی کردن، فراوری در آوردن از بعضی از مسائل مشکلات، من نمیدونم واقعا کمیسیون اصلا چقدر ارتباط داره با مرکز پژوهش‌ها، چقدر تونسته استفاده بکنه از این مطالب. این رو خود شما جمع‌بندی بفرمایید که انشاءالله یک ریگذاری باشه برای ادامه راه.
خیلی استفاده کردیم
از صحبت‌های
دکتر غفاری و سرکار خانم که منم از تشکر دارم از این بزرگواران. خب طبیعتا امهات رو اشاره فرمودند.
بله.
ما در بحث فرهنگسازی و توانمندسازی اقشار مختلف فاکتورهای متعددی در این قضیه دخیل هست.
بله.
و طبیعی است که ما بدون توجه به همه عوامل و با یکسونگری یا چند جانبه و محدود نگری نمیتوانیم مشکلات رو حل بکنیم.
بله.
من به طور کلی عرض کنم ما در کنار مشکلاتی که در داخل داریم و حالا مباحثی که مطرح هست، این رو باید بپذیریم که امروز در دنیای زندگی میکنیم که حالا این دنیا در کنار این که یک دنیای بازی هست و دهکده جهانی هست و ارتباطات در کنار
دکتر آپارتمان شیشه‌ای دیگر دهکده
رد دقیقاً این هستش، اما مخصوصاً جمهوری اسلامی ایران و تفکر ناب حضرت امام که بحث حالا مطالبات مقام معظم رهبری در این قسمت هست، این رو باید بدونیم که خیلی ها خارج از مرز ما با نیات بدخواهانه و حیله و فریب اینها در جهتی دارن برنامه‌ریزی میکنن که حالا چه در بحث توسعه فضای مجازی، بهره‌گیری از تکنولوژی های روز که کمک میکنه به گسترش این آسیب ها، خب تأثیر بسیار زیادی داشته. شما ببینید مثلا نمونه بحث تسلط اونها بر افغانستان، چند برابر کردن کشت خشخاش، مواد مخدر، خدمت شما عرض کنم که ترویج بی‌بندواری در بستر فضای مجازی حقیقی، تضعیف باورهای قومی دینی خانواده و جوانه ها در مقوله فساد اخلاقی و خیلی از این چیزها، خب طبیعی است که کار ما رو بسیار سخت‌تر.
بله.
مجلس شورای اسلامی خب طبیعتاً مرکز تجربه های مجلس به عنوان یک بازوی به صورت تحقیقاتی و بازوی محکمی که در ارائه پیشنهادات فنی خب کمک میکنه در همه زمینه ها، تو مباحث خب آسیب های اجتماعی هم اینا ورود پیدا کردن و تحلیل های اینها بسیار کمک میکنه به کمیسیون اجتماعی مجلس. من عرضم خدمت آقای دکتر سرکار خانم و همه شنوندگان عزیز این هستش که خب در بعد قانون گذاری حتما اگر افراد دلسوز، صاحب نظر و مسئولین محترم در دستگاه‌های مختلف اون ایده ها و راهکارهای لازم رو بتونن در قالب نظرات و پیشنهادات ارائه بدن، مخصوصا به کمیسیون اجتماعی که به عنوان یک خوراک فنی و تحقیقی ما بتونیم در بحث قانون گذاری از اون استفاده بکنیم.
این نیازمند یه جلسه است آقای دکتران.
حتما، یعنی ما آماده ایم در کمیسیون اجتماعی دعوت کنیم.
دعوت بشن که این عزیزان بیان اونجا راهکارها رو بگن، تجربیاتشون رو بگن، آمار رو دارن، چون مستقیما درگیرن با موضوع.
درگیر هستن که ما بتونیم استفاده بکنیم هم در قانون گذاری هم در بعد نظارت که ان شاء الله تعطیلات خاص خودش رو بتونه بذاره. در قالب کمیته هایی که ما الان عرض کردم، ما به کمیته های مرتبط با آسیب های اجتماعی، ما مثلا کودکان کار،
بله،
مثلا زنان بد سرپرست، زنان بی سرپرست که استعداد دارید که
بله،
بحث آسیب های اجتماعی اینها همه به هم مرتبطن. طلاق با اعتیاد، اعتیاد با خدمت شما عرض کنم که
همینطوره، بله،
حاشیه نشینی با خشونت و شهرهای مختلف
و منتج به نابودی نهاد خانواده
و همین رو میخوام عرض بکنم در یک جنبندی، چون برنامه شما تحت عنوان مطالبات رهبری است، شما ببینید در گام دو بیانیه گام دوم انقلاب،
بله،
سرفتایی که حضرت آقا اعلام میکنه در بحث خب آینده کشور، خب برداشتن گام های استوار برای آینده، خدمت شما عرض کنم که اجرای عدالت،
بله،
توجه به علم و فناوری و ایجاد ریساخت‌های حیاتی و اقتصادی و عمرانی، ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی کشور، خدمت شما عرض کنم که ارتقای بینش سیاسی مردم، همه اینها که در گام دوم آمده،
بله،
اگر به بحث مقوله آسیب‌های اجتماعی نپردازیم و درمان نکنیم، اینها رو کی باید اجرا کنه؟ جوانان ما باید اینها رو بهش بپردازن و در سایه تلاش جوانان و حضور جوانان به این اهداف باید برسید. اگر جوان ما معتاد، خموده، فرزند طلاق و آسیب پذیر باشه در زمینی مسائلی که فرمودید، خب این حرکت در جهت گام دوم انقلاب هم طبیعتاً ضعیف خواهد بود و اون مطالباتی که رهبری از ما داره شدنی نخواهد بود. علیه حال من در جنبندی عرض بکنم که مجلس شورای اسلامی، مخصوصاً خب کمیسیون اجتماعی، به جد به آسیب های اجتماعی پرداخته، ورود پیدا کردیم و انتظار من از آقای دکتر غفاری سرکار خانم و همه صاحب نظران انشاءالله کمک کنن و با دیدگاه کارشناسی دستور بگیرن که
انشاءالله
بتونیم در پایان خب دوره کاری خودمون کارنامه موفق
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سرمدی. وقتی مقام معظم رهبری میفرمایند مردم عائله ما هستند، برای عائله آدم هر چی از دستش برمیاد باید انجام بده.
دقیقاً
وقتی که مطالبات رو ایشون میخوان، من علاقه من هستم که ببینید رهبری میخوام بگم حمایت نمیخواد، اطاعت میخواد. ما باید به دنبال اجرایی کردن این مطالبات و این دغدغه های رهبری باشیم تا به نتیجه برسیم. در غیر صورت روی کاغذ میمونه، تحقیقات و پژوهش‌ها توی آرشیوها خاک می‌خورن، چه در دانشگاه، چه در مرکز پژوهش‌ها و چه موارد دیگه.
بله. ما در حالا ارتباطات مردمی و سرکشی حوزه‌های انتخابی می‌بینیم که این آسیب‌های اجتماعی، مقوله تکدیگری، مقوله طلاق، اعتیاد، حاشیه‌نشینی، خشونت، همسرآزاری، کودک‌آزاری، اینها از جمله گرفتاری‌هایی است که همه اینها محصول سیاست گذاری های اگه نگم غلط کوتاهی های ما در انجام وظایف ما.
همینطوره. خیلی متشکرم آقای دکتر سرور، سپاسگزارم از حضور شما. خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار شما. چون زمان خیلی کم هست، خیلی دوست داشتم به نقش آموزش های فنی و حرفه‌ای بپردازیم که حالا اگر یک دقیقه خانم دکتر شما هم فرصت دارید میتونید در این زمینه صحبت کنید.
البته من دوست داشتم یک دو تا کاری که در ارتباط با بیانات مقام معظم رهبری هست و کاری که در ارتباط با پیشگیری از طلاق می‌خواستیم انجام بدیم بگم و اگر اجازه بدید.
خواهش می‌کنم، خیلی وقتمون کمه. بله بفرمایید.
ما یه مگا پروژه‌ای داریم که انشالله به امید خدا استارتش داریم می‌زنیم در به عنوان یکی از شهرستان‌ها در شهرستان اسلامشهر و به امید خدا در سال 1400 اینو گسترش بدیم، تحکیم بنیان خانواده در 5 سال اول زندگی که استارتش سال اول زندگی. بله. یعنی زوجهایی که میخوان ازدواج بکنن به خاطر پیشگیری از طلاق ثانویه نیاز دارن از همون ابتدا کسب مهارت داشته باشن، مهارت‌های زندگی کسب کنن، مسائل و مشکلات اونها بررسی بشه، اونهایی که خدای نکرده به هر حال ریسک فاکتور دارن و عوامل خطری که امکان داره در آینده دچار مشکل بشه اینا بررسی بشه، پیگیری بشه و توانمند بشن خدمات مددکاری برای اینا صورت بگیره. تمام زوجهایی که ازدواج میکنن در سال اول زندگی تحت پوشش این طرح به امید خدا قرار بگیرن تا 5 سال. این از این مسئله. بحث آموزش های فنی حرفه‌ای تو سازمان بهزیستی خیلی این مسئله هست.
پس اعتقاد دارید به کار مهارت؟
100%. ما هم تو بحث اعتیاد، هم تو بحث حتی معلولین، هم تو بحث زنان سرپرست خانوار و زنان خود سرپرست، تو حتی بحث بچه‌هایی که از نظر قانونی میشه اینا یه مقدار کاری سالهای نوجوانی اینها و جوانی اینها که یه هنری یاد بگیرن، یه حرفه‌ای بیاموزن و توانمند بشن که در آینده درآمدی کسب حلال داشته باشن، معتقدیم و از در سراسر کشور از سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کمک‌های خیلی زیادی میگیریم. تمام کسانی که مددجوی ما هستن برنامه اشتغال برای اینها داریم در رده‌های مختلف، هم آموزش به اینها خواهیم داد توسط فنی حرفه‌ای و جاهای دیگه. مثلا الان در کنار یه مراکزی ما جدیداً افتتاح کردیم که مراکز جامع درمان و بازتوانی اعتیاد، در کنار اینها مراکز حرفه آموزی قرار دادیم که حرفه‌ای یاد بگیرن و بعدش به اینها وام اشتغال میدیم. یعنی خود فرد اگر که هر مددجویی که تحت پوشش ما باشه خود فرد بخواد اشتغالی برای خودش ایجاد کنه با عنوان وام خیشفرمایی و حتی حق بیمه خیشفرمایی، 50 میلیون تومان وام با درصد بهره 4% به اینا تعلق میگیره و اگر کارفرمایی بخواد اینا رو ببره سر کار و برای اینها حرفه‌ای ایجاد کنه به خود اون کارفرمایی وام تعلق میگیره.
بله.
حتی امسال گفتیم که اگر که 40 نفر از مددجویان ما ببره، مثلا کارخانه داری 40 نفر از مددجویان ببره سر
وضعیت
کار،
بیمه‌شون
هم به اونها بیمه کارفرمایی تعلق میگیره و همین که وام، یعنی تا 2 میلیارد تومان وام به اون فرد میدیم با بهره 4%، به خاطر اینکه اینا رو شرطی که اشتغال پایدار برای ایجاد کنه.
این بحث‌های حمایتی خیلی خوبه. خیلی متشکرم خانم دکتر. آقای دکتر غفاری، من البته اینجا خیلی سریع میخوام بگم این القا و ایجاد شک و شبهه در اعتقادات دینی یکی از آسیب هاست که حالا تو محیط‌های دانشجویی هم بیشتره. این رو هم خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که خداحافظی.
توی حوزه در واقع پرسشی که مطرح فرمودید، ما وقتی که بحث پیشگیری را در واقع مطرح می‌کنیم به عنوان یکی از راهبردهای اصلی در مواجهه با بحث آسیب‌ها، این است که طبعا افراد آموزش های درستی را در واقع ازش بهرمند و برخوردار بشن.
بله.
و این آموزش ها یه بخشش خب آموزش مهارتی هست که امروز الان در همه دانشگاه ها
بله.
در کنار رشته ای که فرد در واقع داره تحصیل میکنه این بخش مهارت افزایی هم در واقع دیده شده و بله. این امکان فراهم شد. اما یه بخشش هم در واقع برمیگرده به اون درک و شناختی که نسبت به خود و خیشتن خود در واقع باید داشته باشه. اینجاست که اون نکته‌ای که اشاره می‌فرمایید که این فرد باید بهره‌مند و برخوردار از یک بینش و بصیرت درستی بشه که بتونه به قولی از خودش دفاع بکنه، خودش رو در مقابل به هر حال تردیدها و ایجاد یأس و ایجاد شبهه همیشه بوده و خواهد هم بود. اما ما باید در افرادمون اون توان و بینشی را در واقع به وجود بیاریم
بله.
که بتونه در واقع از پس اینها در واقع به همین خاطر توی بحث آسیب‌های اجتماعی یکی از مهمترین ها در واقع اینه که این فرد این توان را داشته باشه که به خیلی از چیزها بگه نه.
بله.
در واقع این نه گفتن در واقع یه چیز اکتسابی است و شجاعت میخواد و باید بله. کسب بشه.
بسیار خوب. خیلی متشکرم. دیگه زمان نیست، باید خداحافظی بکنیم. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر.
خواهش میکنم. خیلی ممنون.
سرکار خانم رضوان مدنی محبت فرمودید. زمان کم بود که ما به موضوعات دیگه‌ای بپردازیم، اما علاقمند هستیم ان شاء الله این مطالبات رهبری که دغدغه ایشون هست عملیاتی بشه. این 20 دستگاهی که به هر حال درگیر این موضوعات هستن دست به دست هم بدن این مشکلات رو برطرف بکنن. از شما بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دیدید و شنیدید، از همه شما هم سپاسگزاری میکنم. به اتفاق مهمانان عزیز و ارجمند برنامه از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا برنامه های رادیو گفتگو رو ببینید و بشنوید. در خدمتون هستیم تا ساعت 22 در ادامه برنامه ها. در این لحظه میان برنامه باید قوی شویم تقدیم به شما میشه. نگاهی به دستاوردهای کشور در حوزه‌های مختلف علمی و فرهنگی.
جمهوری اسلامی ایران در میان 25 کشور برتر تولید
تجهیزات پزشکی در کشور طبق آخرین آمار
حالا پزشکان هسته‌ای توانستن علاوه بر تشخیص رادیو داروهایی را هم برای درمان انواع سرطان ها
به کار باید قوی شویم.
آیا واقعاً وضعیت رفاه قبل از انقلاب بهتر بوده است؟ آیا سطح زندگی مردم در زمان پهلوی بالاتر بوده است؟ بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سطح رفاه با توجه به ملاک‌های آن بعد از انقلاب بیش از پیش بهبود یافته است. با نگاه به آمارهای بانک مرکزی می‌توان مشاهده کرد که درآمد ناخالص داخلی ایران بین سال‌های 1344 تا 1391 از 18.987 به 218.92 میلیارد دلار رسیده است، یعنی 11 برابر. در کنار این افزایش درآمد، مقایسه دو شاخص مهم که نشان دهنده میزان شکاف طبقاتی است کمک می‌کند تا بهبود شرایط را بهتر درک کنیم. طبق گزارش مرکز آمار ایران، ضریب جینی که عددی است بین 0 و 1 و هرچه این عدد کمتر باشد نشان دهنده شکاف طبقاتی کمتر است. این رقم از پیش از انقلاب تا کنون از عدد 0.436 به 0.381 رسیده است که نشان دهنده کاهش فاصله طبقاتی است و همچنین سهم 10% ثروتمندترین به 10% فقیرترین جمعیت از سال 57 تا کنون از 19.6 به 13.1 رسیده است که خود مبین روند نزولی شکاف طبقاتی است. از دیگر شاخص‌های بهبود کیفیت رفاه جامعه، امید به زندگی است. بر اساس گزارشی از مرکز آمار ایران، سن امید به زندگی پیش از انقلاب 59 سال بوده است و هم اکنون 79 سال است. همچنین دسترسی 97% از جامعه روستایی و تقریبا تمام جامعه شهری ایران به خدمات بهداشتی و سلامتی نشان دهنده بهبود چشمگیر شاخص سلامت است. به جز این آمارها، با مشاهدات واقعی از سطح جامعه می توان افزایش قدرت خرید مردم نسبت به قبل از انقلاب را مشاهده کرد، در حالی که قیمت کالا و خدمات پیش از انقلاب پایین‌تر از زمان حال بوده است. همچنین افزایش میزان دسترسی مردم به وسایل نقلیه شخصی و عمومی، وسایل ارتباطی مدرن نظیر تلویزیون و تلفن خبر از بهبود سطح رفاه اجتماعی می‌دهد. به عنوان مثال، آمار دقیق تلفن‌های کشور طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 57 580 هزار شماره بوده که این رقم در مرداد ماه سال 1382 به 13 میلیون و 599 هزار شماره رسید و تا آخر تابستان سال 95 به بیش از 23 میلیون شماره رسیده است. همه این موارد به علاوه آمارهای بیشمار دیگری نشان دهنده ارتقای سطح کمی و کیفی رفاه اجتماعی بعد از انقلاب است.
ملت ایران باید خود را قوی کند. اگر ملتی قوی نباشد